أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. با عرض سلام و وقت بخیر، بحثمون در ادامه مسئله 18 از مسائل طواف. صورت دوم از مواردی رو که طائف متذکر زیادی سهوی طواف شده، گفتیم که تذکر بعد از اکمال شوط هشتمه. در این مورد خدمت عزیزان عرض کردیم که مشهور قائل به صحت طواف شدند و روایاتی رو که تعدادشون هم کم نبود آوردند و که می شد ادعای تواتر کرد. طایفه ای از روایات مقید به نسیان بودند و طایفه ای در این حال که ظاهرا مطلق بودند ولی منصرف به نسیان بودند. اما در مقابل قول مشهور که قائل به صحت شده بودند، مرحوم صدوق همینطور کما این که مرحوم صاحب جواهر از بعضی از معاصرین خود نقل کرده بودند، قائل به بطلان شدند و سه روایت رو بر بطلان طواف در این صورت اقامه کردند که اولیش صحیحه ابی بصیر از امام صادق بود، دومیش موثقه ابی بصیر بود و سومیش روایتی بود که صفوان ابن یحیی به واسطه عبدالله ابن محمد از امام کاظم نقل کرده بود. ما در بررسی دو قول و روایاتی رو که هر کدام از دو قول برای خودشون آورده بودند، با وجود تعارض در ظاهر بین روایات چیکار بکنیم؟ دسته ای از روایات بر صحت طوافی که سهوًا یک شوط یا بیشتر در اون افزوده شده باشه دلالت کردند و دسته دیگر بر بطلان چنین طوافی. برای رفع تعارض بین این دو دسته از روایات، وجوه جمعی گفته شده. اولین وجه الجمعی که برای رفع تعارض گفته شده اینه که بگیم روایاتی که بر صحت دلالت می کنند در مورد زیادی سهوی اند، اما روایاتی که ظهور در بطلان دارند در مورد زیادی عمدی هستند. معذرت. اگر چنین حملی را انجام دادیم معلوم میشه اون روایات دال بر صحت که زیادی سهوی رو دارن میگند متعرض حکم زیادی عمدی نیستند و برعکس روایاتی که بر بطلان در صورت زیادی عمدی دلالت میکنند بر حکم زیادی سهوی متعرض نیستند، پس با هم تعارضی ندارند. اما وقتی دقت بشه میبینیم که نه، این وجه الجمع مواجه با اشکاله، قابل قبول نیست. برای اینکه شما دارید در این وجه الجمع روایاتی رو که ظهور در بطلان دارند بر زیادی عمدی میخواید دلالت کنید، در حالی که زیادی عمدی یا مثلا صورت جهل به حکم در مورد عملیات دقیق و مهمی مثل طواف فرد نادر به حساب میاد. مگه میشه کسی این همه آرزوی انجام زیارت خانه خدا رو داشته باشه، حکمشو یاد نگیره یا عمدن بخواد چیزی بر او اضافه بکنه؟ چنین چیزی نیست، اگر هم باشه بسیار نادره. پس ما نمیتونیم روایاتی رو که در این رابطه وارد شده بر زیادی عمدی یا بر صورت جهل به حکم حمل بکنیم. حالا فرقی هم نمی کنه، همان گونه که نمیتونیم روایات داله بر بطلان رو حمل کنیم بر این فرد نادر، حتی روایات داله بر صحت رو هم نمیشه حمل بر اونها کرد. بلکه معتقدیم که همه روایات بر زیادی سهوی انصراف دارن. در مورد روایات در مورد زیادی سهوی اند. و روشنم هست که اینجور روایات که در مقام بیان حکم شرعی صحت یا بطلان هستند اختصاص به طواف واجب دارند، نمیشه گفت حالا مال طواف مستحب باشند. لذا با این بیان معلوم میشه که وجه الجمع اول رو نمیشه پذیرفت. اگر قابل قبول بود مشکلی نداشت، بالاخره تعارض رو از بین میبرد، اما قابل قبول نیست. میریم سراغ وجه الجمع دوم. که تعارض بین روایات دلالتگر بر صحت و روایات دلالتگر بر فساد رو یه جوری جمع بکنیم که تعارض از بین بره. به منظور جمع بین دو طایفه روایاتی که به هر حال در ظاهر متعارضند، میگیم آقا این لفظ اعاده رو که در روایات بطلان وارد شده به معنای بطلان و اعاده طواف از اول در نظر نگیریم، بلکه بگیم منظور از این لفظ اعاده معنای انقلاب، یعنی بگیم منظور اینه که اون طواف اولی که به قصد واجب انجام گرفته به طواف استحبابی انقلاب پیدا میکنه و طواف دوم طواف واجب به حساب میاد. بنابراین مراد از امر به اعاده در طایفه دوم از روایات که فکر میکردید به معنای بطلان طواف اول یا عدم اعتنا به اون شوط اضافیه که مرحوم صدوق اینجوری حمل کرده بود، نخیر، به این معنا نیست. منظور این نیست که اون طواف اول باطل شده، اون یه شوط دو شوط اضافی رم اعتنا نکن، رها کن، برو از اول یه طوافی رو اعاده بکن. مراد این نیست، بلکه مراد از این روایات اینه که طواف اول که به قصد واجب انجام شده بود از واجب به مندوب منقلب میشه. طواف دوم که با افزودن شش شوط کامل میشه طواف واجب خواهد بود. و شوط اضافی یا دو شوط اضافی که انجام داده بود اونو به هفت شوط برسونه، اون میشه طواف واجبش. پس با این حمل و بیان تعارض از بین میره. دیگه نوبت به ترجیح نمیرسه تا کسی بگه طایفه اول چون مورد عمل اصحاب قرار گرفته تقویت میشه و مقدم میشه بر طایفه ثانیه. نخیر، نیازی به این حرفا و ترجیح نیست، اصلا تعارضی نمیمونه که بخوایم یکی از متعارضین رو بر دیگری ترجیح بدیم. این وجه الجمع که حمل لفظ اعاده بر معنای انقلاب و تفسیر کردن اون به معنای انقلاب میشه براش شواهدی هم آورد، سه تا شاهد براش میشه در نظر گرفت تا این وجه الجمع بی قرینه و شاهد نمونه. اولین شاهد بر این وجه الجمع خبر علی ابن ابی حمزه از امام صادق علیه السلام. این روایت در همین جلد نهم از کتاب شریف وسائل باب 34 از ابواب طواف حدیث 15 سند خودمون میدونیم ضعیفه. هر حال علی ابن ابی حمزه بطائنی تعریفی نیست، اما حالا به عنوان شاهد میخواییم ازش استفاده کنیم، نمیخواییم با استناد به او حکم شرعی استدلال بکنیم. عن ابی عبدالله علیه السلام، علی ابن ابی حمزه از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، قال سئل و انا حاضر، که امام صادق علیه السلام مورد سوال واقع شد، از امام سوال شد و انا حاضر، من حاضر بودم، من اونجا بودم. ان رجل طاف بالبيت ثمانيه اشواط، پیرامون مردی که 8 شوط طواف انجام داده. فقال نافلتن و فریزه، امام سوال کرد که این طوافی که میخواست انجام بده یهو 8 شوط شده، این طواف واجب بوده یا طواف مستحب؟ فقال سائل گفت فریزتن، این طواف فریزه میخواست انجام بده. فقال امام فرمودن حالا که به جای 7 شوط 8 شوط شده، یضیف الیها 6، 6 شوط دیگه اضافه میکنه. فاذا فرغ صلى ركعتين عند مقام ابراهيم ثم خرج الى الصفا والمروه فطاف بينهما فاذا فرغ صلى ركعتين اخراين فكان طواف نافله و طواف فریضه. عزیزان ملاحظه می فرمان. امام فرماید حالا که به 8 شوط رسیده 6 شوط دیگه اضافه بکنه بشه 14 شوط. وقتی فارغ شد از 14 شوط و اضافه رقه سلا رکتین این مقام ابراهیم، 2 رکت نماز پشت مقام ابراهیم بخونه. خب معلومه این 2 رکت نماز نمازه توافه. اگه تواف باطل باشه نماز نمیخواد. ثم خرج الى الصفا والمروه، بعد برد به سمت صفا و مروه. فطاف بینهما، سعی بکنه بین این دوتا، سعی بین صفا و مروه. فاذا فرغ صلا رکعتین اخراوین، وقتی از سعی بین صفا و مروه فارغ شد 2 رکعت دیگر به عنوان نماز تواف بخونه. بعد هم فهمید فکان تواف نافلتن و تواف فریزتن. اون توافی رو که خونده بود انجام داده بود 14 شوط، این میشه مجموعاً 2 تا تواف، یه تواف مستحبی منافله و یه تواف واجب. پس این که امام دستور میده به این که 6 شوط دیگه افزوده بشه، و به عدد 14 که مجموع 2 طواف است برسه، از این یضیف الیها 6، معلوم میشه که طواف صحیحه. همون گونه که وقتی در ادامه امام علیه السلام فرماید فکان طواف نافلتن و طواف فریضتن، این معلوم میشه که اون طواف اول ولو به انگیزه وجوب انجام داده شده بود ولی منقلب به نافله شد. طواف اول شد طواف نافله و اونی که فریضه است طواف دومه. این یه شاهد. و چگونگی شهادت این روایت بیان شد. شاهد دوم که بر وجه الجمع دوم میشه آورد، چیزی که مرحوم ابن ادریس در مستطرفات السرائر به نقل از نوادر احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی به واسطه جمیل از امام صادق علیه السلام نقل کرده. چه باز گفتم دیگه، الان این روایاتی که میخونیم همش مال باب 24 از ابواب طواف در جلد 9. این حدیث 16 محمد ابن ادریس فی آخر السرائر به عنوان ملحقات و در واقع مستطرفات سرائر، نقلا من نوادر احمد ابن محمد ابن ابي نصر البزنتی ان جمیلا انه سأل ابا عبد الله علیه السلام امن طاف 8 اشواط. سوال از کسی که طواف رو 8 شوط انجام داده. و هو یرا انها 7، این گمان میکرده 7 است. با گمان به این که 7 شوطه اون شوط 7 رو انجام داده، عمدی در کار نبوده. قال جمیل میگه فقال، امام صادق علیه السلام فرمودند ان فی کتاب علی علیه السلام انه اذا طاف 8 اشواط، در کتاب جدم علی علیه السلام وارد شده که شأن چنین اذا طاف 8 اشواط، وقتی 8 شوط طواف کرد یضم الیها 6 اشواط، اون 8 شوط 6 شوط دیگه می افزاید ثم یصلی الرکعات بعده، نمازهایی رو بعد از اون می خونه. قال و سئل عن الرکعات، از نمازها خونده شد که کیفه یصلیهن او یجمعهن او مازا، چگونه اینها رو میخونه، با هم جمع میکنه، به چه نحوی میخونه. قال امام فرمودند یصلی رکعتین للفریضه، بعد از اینکه 14 شد تمام شد، رکعتین، دو رکعت نماز طواف پشت مقام ابراهیم برای طواف فریضهش انجام میده، یعنی اون طواف دوم. ثم یخرج الی الصفا و المروه، بعد میره به سمت صفا و مروه برای انجام سعی. فاذا رجع من طوافه بینهما، وقتی برگشت از طواف بین صفا و مروه، که همون سعی مرادشه که تعبیر به طواف میشه، وقتی سعی بین صفا و مروه تمام شد، رجع یصلی رکعتین للاسبوع الاخر، برمیگرده و دو رکعت نماز طواف میخونه برای اون هفته دیگه، چون هفت شوط اوله که منقلب به طواف استحبابی شده و فاصله شدن نماز طواف با طواف استحبابی اشکالی نداره. پس این هم از اینجا ملاحظه میکنیم که امام حکم به خوندن دو نماز میکنه، نماز یکی از دو طواف رو میگه قبل از انجام سعی بین صفا و مروه انجام بده، و طواف نماز دیگر رو بعد از سعی میفهمد بخونه. اگه طواف ها درست نباشه، معنا داره دو تا نماز طواف خوندن؟ پس این کیفیتی رو که امام علیه السلام ارائه فرمودند نشونگر این است که هر دو طواف صحیحه. اما شاهد سوم روایتی است که مرحوم صدوق اون رو آورده. باز هم در همون جلد نهم باب 34 از ابواب طواف، این بار حدیث 14. اصلا اون چرا که صدوق آورده نگاه کنید. قال و فی خبر آخره، قال هنی همون محمد ابن علی ابن الحسین مرحوم صدوق در من لا یحضره الفقیهش آورده، و فی خبر آخره، در خبر دیگری اینگونه وارد شده که ان الفریضه هی الطواف الثانی، و رکعتان الاولتان لطواف الفریضه، متن روایته. پس طواف فریضهش نگران نباشین، طواف دومه است. یه طواف رو با افزودن 6 تا طواف 6 تا شوط دیگه یه طواف کامل کرده بود، اون دومیه شد طواف فریضه. و رکعتان الاولتان لطواف الفریضه، این که بعد از 14 شوط گفت اول بره یه نماز طواف دو رکعتی پشت مقام بخونه، اون دو رکعت اول مال همون طواف دومی است که طواف واجب بوده، پس فاصله ای بین طواف و نماز طواف هم پیش نیومد. اما ورکعتان الاخیرتان و طواف الاول تطوع، دو رکعتی که آخر میخونه، آخر کجا میخونه؟ بعد از انجام سعی بین صفا و مروه برمیگرده و دو رکعت نماز میخونه، اون دو رکعت نمازی که بعدن میخونه همینطور طواف اولی که انجام داده بود ولو به نیت واجب انجام داده بود، اما روایت فقط تطوع اون نافل است، مستحبی. پس و رکعتان الاخیرتان و طواف الاول تطوع، به صراحت داره میگه که طواف اول ولو به نیت وجوب انجام داده شده بود ولی این طواف منقلب شد به طواف مستحبی و دو رکعت نماز ولو با فاصله است بعد از انجام سعی و سعی بین صفا و مروه است، ولی طواف همون، ولی نماز همون طواف مستحبی است که ابتدا انجام داده شده. خب پس مراد از اعاده انقلاب نیت وجوب به استحباب در طواف اولی، پس تعارضی بین دو طایفه از روایات وجود نداره. اینم شاهد سوم که البته اون چرا که به عنوان شاهد سوم به عنوان روایت از مرحوم صدوق نقل کردیم خودش تقریبا متن روایتی است که در فقه الرضا علیه السلام وارد شده در صفحه 220-221 و همینطور مرحوم علامه نوری اون رو در مستدرک الوسائل جلد نهم باب 24 از ابواب طواف به عنوان حدیث دوم آورده. بعد از این که وجه الجمع دوم رو گفتیم و با سه شاهد این وجه الجمع رو تقویت کردیم و معلوم شد که تعارضی بین دو طایفه از روایات، طایفه ای که حکم به صحت میکنه با طایفه ای که حکم به فساد میکنه وجود نداره، این نکته رو باز متذکر بشم که ممکنه عزیزان تو ذهنشون بیاد این شواهدی رو که برای این وجه الجمع آوردید سندشون سند خیلی قوی نیست، صحیحه‌ای در بینشون نیست. چجوری میخواید از اینها استفاده بکنید؟ میگیم آقا جان ما که نمیخوایم به وسیله این روایات استنباط حکم بکنیم، در مقام استدلال به اینا تمسک نکردیم تا ضعف سند مانع از تمسک بشه، ما به عنوان استشهاد و اقامه قرینه میخوایم به اینها تمسک بکنیم، میخوایم بگیم منظور از اعاده انقلاب اینام قرینه، این موارد از صلاحیت قرینیت برخوردار هستند، میشه از اونها به عنوان قرینه استفاده کرد، قرینه بودنشون مشکلی نداره. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.